بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه حرف آقای کاظمی این شد، این ناقلین اجماع، نقل اجماعهایی که برای ما میکنن و از اون نقل اجماعشون کشف میکنن رأی معصوم را، این نقل اجماعها برای ما حجته، یا از حیث اون نقل سببش یا از حیث اون نقل مسببش، از هر کدام باشه حجته. اما از حیث نقل سبب، برای اینکه مشمول ادله حجت خبر واحده، آخه چون وقتی میگه اجماع یعنی 1,000,000 نفر رو خودم انحسن بررسی کردم، این داره الان خبر میده از اتفاق همه علما انحسن، پس این نقل اجماع از حیث نقل سببش که حتما حجته. چرا؟ چون داره انحسن خبر میده، ادله حجت خبر واحدم که خبرهای حسی رو حجت میکنه، پس نقل اجماع از حیث سببش که حسیه مشمول ادله حجیت خبر واحده و قطعا حجت، حرفی درش نی. و اما از حیث مسبب چی؟ درست مسببش حدسیه، یعنی از این اتفاق حسی حدس زده و حدس مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع نمیشه، اما حدسش مستند به حسیه. دقت فرمودید؟ حسیش که خیلی واضحه، از حیث نقل سبب حجته، برای اینکه حسه و حسم مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع میشه. و اما از حیث نقل مسبب چرا حجته؟ با اینکه مسببش حدسیه، میگه بله و امکان مسبب، یعنی اون مقاله معصوم، حدسیه و ظاهرا نباید مشمول ادله حجیت خبر واحد واقع بشه، اما چون حدسش مستند به حسه کأنه اونم حسه. پس وقتی که انه اونم حسی شد، اونم مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه. و خلاصه ایشون میگه این ادله خبر واحد خبرهای عقلی رو فقط شامل نمیشه، ادله ای که خبر واحد ثقه رو حجت میکنه خبرهای عقلی رو شامل نمیشه، و الا خبرهای غیر عقلی، اما از این که حسی محض باشه مثل نقل سبب یا حسی حدسی مستند به حس باشه، تمام اینها مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه. پس نتیجتا نقل مسبب ولو حدسه، ولی چون حدسه مستند به حسه، کأنه اونم حسه، وقتی حس شد مشمول ادله واقع میشه. یه نفر بعد نقد میکنه، میگه خب اگر حدسه مستند به حس بگیم اونم مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه، پس فتاوای مجتهدین همه به منزله روایاته، چون مجتهدینم وقتی فتوا میدن فتواها حدس مستند به حسه. اگر شما میگی حدس مستند به حس مشمول ادله حجیت خبر واحده به منزله نقل روایاته، پس فتاوی هم باید به منزله نقل روایات باشه، چون اونم حدس مستند به حسه. این نقض بر جواب دوم. ایشون جواب دادن آقای کاظمی، فرمودن ما گفتیم حدس مستند حس اونم مشمول ادله واقع میشه، اونم به منزله روایته، ولی حدس مستند به حس ضروری، فتوا درست حدسه و مستندم حس به حس، اما حسش ضروری نی. همین روایتی که این آقا دیده، اون حدس فتوایی رو زده، همینو ممکنه دیگری ببینه و اون حدسو نزده، پس این ایرادم به جواب دوم وارد نی. بعد کاظمی فرمود اصلا جواب دوم خیلی مهم نی، عمده ما در رفع اون اشکالا اون جواب اولی بود، جواب دومی که علم یکنه، که انه اشکال شما هم که علم یکنه. خب نتیجه دو روز هر چی شد، مستشکه میگه ناقلین اجماع، ظهور اولی لفظ اجماع اتفاق کله، یعنی خود من انحسن 1,000,000 نفر رو دیدم و از این 1,000,000 نفر استلزام عادی داره کشف رأی معصوم، یا از اون جهت یا از اون جهت حجته. ایشون هم میفرماد نه، نزاع لفظی عرض کردم بیرو، برای این که اون آقا میخواد بگه اجماع لو خلیه و طبعه معناش اینه، لذا استلزام عادی گرفته. ایشون میگه نه، ما قبل از تابستان خوندیم با این کتابا صفحه 49، اما اول صفحه 49 ایشون معنا کردن اجماع رو، فرمودن اجماع اتفاق اهل عصر واحده. چی گفت معنای اجماع؟ اتفاق کل از روز اول تا امروز. پس بنابراین اجماع معناش اتفاق علمای عصر واحده. واحده و اتفاق علمای عصر واحدم استلزام عادی با رأی معصوم نداره. این اولا. حالا ثانیا به قول شما اجماع یعنی اتفاق کل. کی میتونه ادعا کنه بگه من از روز اول تا امروز 1,000,000 هم اگر عالم داشتیم علم بر آراء همشون پیدا کردم به طوری که 1 نفر رو هم از قلم نندازم؟ این امکان نداره. به قول میرزای قمی جلد اول قوانین صفحه 366 ایشون میگه امکان نداره کسی بیاد همچی ادعایی بکنه که از روز اول علما در همه اعصار و امصار، اعصار یعنی زمانهای متمادی، امصار هم یعنی شهرهای متعدد، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من تمام علمای اعصار و امصار رو قولشون رو انحسن دیدم. چرا امکان نداره؟ لأن العلماء ينتشرون فی مشارق الارض و مغاربها. این عبارتهای مرحوم قمیه. پس اولا اجماع معناش اتفاق یک جماعت عصره که استلزام عادی نداره. بر فرضم اجماع معناش اتفاق کل باشه امکان نداره کسی ادعا بکنه که 1 نفر هم من از قلم ننداختم، تمام علما رو انحسن دیدم. حالا که همه انحسن دیدم مثلا میگن فلان چیز واجبه، پس ما کشف میکنیم رأی امام هم وجوبه و خلاصه شیخ رد میکنه، میفرماد اونی که استلزام عادی داره با رأی معصوم غیر ممکن و تحقق در خارج، و اونی که در خارج ممکنه اتفاق دیدن اتفاق یه دسته از علماست اونم استلزام عادی نداره. خلاصه تمام اون اشکالای دو روزه با این یک کلمه ها، اون اجماعی که استلزام عادی داره با رأی معصوم امکان نداره تحققش در خارج، چه اجماعی که استلزام عادی داره؟ وحدت کلمه 1,000,000، رو مثالی که حالا ما زدیم وحدت کلمه 1,000,000ه که استلزام عادی با رأی معصوم داره امکان نداره تحققش در خارج. اونی که امکان داره در خارج اینی که من آرای علمای یه عصر رو برم پیدا کنم، اون ممکنه ولی اون استلزام عادی نداره. و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ حالا اهم از این که بگیم تحصیل کل آرا ممکنه یا ممکن نیست، اتفاق علمای عصر استلزام داره یا نداره، کیفکان رو دارم معنی میکنم. کیفکان بگذاریم از این حرفا، حالا بگیم که تحصیل آرای کل ممکن هست یا ممکن نیست. بگذاریم از این که علما یک عصر واحد استلزام داره یا نداره، از اینها بگذاریم. ما میخوام یک کاری بکنیم، میخوام بگیم اگر کسی ادعای اجماع کرد و ادعای اجماعش هم ظهور در اتفاق کل داشت، حالا برفرنم لو خلیه و طبعه نباشه، اگر ما از خارج فهمیدیم که این آقایی که در ادعای اجماع کل در ادعای اجماع میکنه مقصودش اجماع کل علماست، یعنی یه آقایی که میگن هذه المسئله اجماعیون که انه میخواد بگه تمام آرا رو من دیدم الا شذ و ندر. خب پس بنابراین اگر کسی همچین ادعای اجماعی کرد، از این ورم که میبینیم این کار ممکن نیست، از این ور ممکن نیست یه نفر آراء کل علما رو انحسن بررسی کنه، امکان نداره. از اون ورم نقل اجماعها، اگر با یه قرائنی فهمیدیم که میخواد نقل اجماعش اتفاق کل، باید یه محمل براش درست کنیم. مثلا ایشون میگه مرحوم علامه و یعنی به آقا دایی بزرگوارش محقق، چون علامه و محقق دایی و خارزاده هستن، فاضله هر جا گفتن این دایی و خارزاده مقصوده، یعنی علامه و محقق که داییشون هسته و شهیده اینم که شهید اول و دوم. ایشون میگه اجماعایی که این چند بزرگوار برای ما نقل میکنن اینا ادعاشون اینه، میخوان بگن ما از اتفاق کل داریم خبر میدیم، انحسن خودمون بررسی کردیم، حالا شذ و ندرش کاری نداریم. اگر یه همچین ادعای اجماعی بشه، از اون ورم که ما گفتیم امکان نداره کسی همه علما رو آرایشون رو ببینه، پس مجبوریم برای این اجماعاتی که فاضلین و شهیدین ادعا میکنن یه محملایی درست بکنیم. چرا محمل درست کنیم؟ از اون ور اجماعشون اتفاق کله، از این ورم ما در خارج میدونیم امکان نداره کسی اتفاق کل و انحسن علم پیدا بکنه. پس حالا که اینطوره، اگر یه اجماعات اینجوری داشتیم باید یه محملهایی براش درست بکنیم. تقریبا نظیر اون محملهاییست که چند روز پیش از قول شهید خوندیم. شهید میدید یه مسائلی اختلافیه، ادعای اجماع براش شده، ایشون مجبور شده بود توجیهاتی کرده بود، حالا مال ما شبیه کار ایشونه. از این ور میبینیم علامه ادعای اجماع کرده و با قرائن خ خارجی میفهمیم مقصود که از اجماع اتفاق کله، یعنی خودم همه رو دیدم. از این ورم که ما میبینیم امکان نداره این خارج، مجبوریم اگر علامه ها شهید ها اینا ادعای اجماع کردن یه توجیهاتی براشون بکنیم. و کیفکان از ادعا ناقل الاجماع، اگر ناقل ادعای اجماع کرد، خصوصا اجماعهایی که ظهورش اتفاق جمیع علمای اعصار و امصار، که عبارت محقق قمی امصار هم داره، امصار جمع مصره، مصر هم یعنی شهر، اعصار هم که جمع عصره، اگر یه ادعای اجماعی شد که یک نفر خواست بگه من اتفاق همه علمای اعصار و امصار رو، حالا هم نه اکثرشون الا ما شهر، اگر نقل اجماع معناش این شد، چنانچه هوال غالب در اجماعات علامه و محقق داییش و شهید اول و شهید دوم، چنانچه اجماعات اینها نوعا این طوره که اینا میخوان بگن ما کل علما رو بررسی کردیم، اینجور میگن، از اون ورم که ما خارجن گفتیم ممتنعه یا متعذره یا متعثره، پس چه بکنیم؟ انحسره محملهو فی وجوه ثلاثه، باید یکی از سه محملو برای اینجور اجماعات تهیه بکنیم. محمل اول همون محملی که شهید فرموده بود، میگیم آقا اینا میگن اجماع و مقصودشون هم اتفاق کله، ولی مقصودشون از اتفاق کل یعنی کل معروفین، پس اگر میگن اجماع، نه دانه دانه علما به حیثی که یک نفر رو هم از قلم ننداختن، میگن اجماع، میگن اتفاق کل، ولی ظاهرش اتفاق، یعنی معنای مجازیه. این محمل اول معناش اینه که حمل میکنیم این اجماع رو بر معنای مجازی، اینا میگن اتفاق یعنی اتفاق معروفین از علما، نه اتفاق کل علما، چاره ای نداریم. ما از اون ور میبینیم اجماعات اونا اتفاق کلیه، از این ور هم میبینیم امکان نداره یه نفر با یه عمر 100 ساله بتونه صدها سال که علما در هر زمان هزارها نفر بودن، اونم با اون امکانات سابق، امکان نداره که آدم علم به آراء همه پیدا بکنه. از اون ور هم که ظاهر اجماعی آقایون این است که ما علم پیدا کردیم، همه ایری میگن، باید یه محمل براش درست کنیم، باید یه توجیه درست کنیم. محمل اول لفظ حمل میکنیم بر معنای مجازی، ولی عبارت نداره ایشون، ولی محمل اول اینه، یعنی این اجماع که معنای حقیقیش اتفاق کله، حملش میکنیم بر معنای مجازی. اجماع یعنی اجماع بسیار مهم، اون معروف ها احدها، تجبز قائل میشیم در لفظ اجماع. یعنی چی میگیم؟ میگیم ان یراد بهی، مقصود از این اجماع اتفاق کل نی، اتفاق معروفین به فتواست، نه اینکه هر قابل فتوایی از اهل عصر یا عصرهای دیگه، یعنی معنای حقیقی مراد نی، معنای مجازی مراده. این دوم، یعنی اول. از ثانی، محمل دوم، در محمل دوم آقا تجبز قائل نمیشی، لفظ اجماع رو به همون اتفاق کل معنا میکنی، اما میگیم این آقایی که داره میگه من اتفاق کل داره ادعا میکنه، از اتفاق معروفی اتفاق کل رو به دست آورده، بررسی کرده، دیده معروفین از علما اینی میگن، این آقا گفته حالا که معروفین اینی میگن، خب غیر معروفین هم که حرف تازه ای ندارن، پس غیر معروفین هم اینی میگن. چی شد محملش؟ اجماع معنای حقیقی شد، اجماع یعنی اتفاق کل مثلا، اما کل اینجوری، یعنی از اتفاق معروفین کل رو حدس میزنه، بعد از حدس کل هم حدس میزنه رأی معصوم رو. اینم محمل دوم. مجاز نمیشه دیگه، نه از کردیم اتفاق یعنی اتفاق کل، اجماع یعنی اتفاق کل، راست میگی آقا، اما این کل از کجا به دست آورده؟ معنی حقیقیه دیگه، کل از کجا به دست آورده؟ از اتفاق معروفی، یعنی دیده معروفین اینجور میگن، حدس زده کل اینجور میگن، پس اگه میگه کل، کل اینجوری مقصودشه، معنای حقیقی میشه، یعنی کل، یعنی کل واقعا، اما این کل از کجا آورده؟ امکان نداره خودش همه رو تتبع و حس کرده باشه، باید بگیم از معروفین به دست آورده. محمل دوم، بگیم مقصود از اجماع همون اجماع کله، منتها یستفید و ذالک، این کل رو از اتفاق معروفین از اهل عصر خودش به دست آورده، دیده در این زمان زمان خودش معروفین از اهل عصرش اینجور میگن، بعد گفته حالا که این معروفین به این مهمی اینجور میگن، دیگران که در حد اینا نیستن اونام که حرف جدید ندارن پس اونام اینجور میگن، پس که انه همه رو خود من انهستن دیدم که اینجور میگن. این محمل دوم. ولی ایشون این محمل دوم رد میکنن. اون محمل اول هم درست نیست. محمل اولی که لفظ بعد معنای حقیقیش بعد اراده بشه خلاف ظاهره، محمل اولی رو ایشون باطل نکردن، ولی اونم شما باطل بکنی، اون محمل اول باطله که مدعی تجوز بشیم، برای اینکه اصل عدم تجوزه، پس محمل اول باطل شد. با این حاضر میخواد محمل دومو باطل بکنه. ایشون میگه این محمل دوم هم باز درست نی، لیست ضروریه. اینطور نی که اگر معروفین یه حرفی زدن آدم ضرورت داشته باشه بگه همه این حرفو دادن، نه، خیلی هم اتفاقا تخلف شده. معروفین از علما بل اتفاق یه چیزی گفتن و ما دیدیم غیر معروفین یه چیزی دیگه ای گفتن. یه امر ضروری نی که آدم بگه حالا چون معروفین اینجور گفتن من حدس بزنم، علم پیدا بکنم که معروفین همینجور گفتن. و این کان قد، قد که میدونید برای تقلیله. خلاصه استفاده، استفاده ضروری نی. استفاده کدومه؟ استفاده کل از معروفین. این یه امر ضروری گاهی البته حاصل میشه این استفاده، قد تحصول، گاهی ممکنه یه همچی استفادهی بکنه انسان از معروفین، کس بزنه و حاصل بکنه علم به غیر معروفین رو، ولی نه ضروری نی. این لعنه علت لیسته. خلاصه استفاده کل از ناحیه معروفین استفاده درستی نی. چرا؟ چون اتفاق اهل عصرهی، اتفاق اهل عصر این آقایی که در ادعای اجماع میکنه، بر فرضم همه اتفاق داشته باشن، چه رسد بگیم فقط معروفین منهم؟ این لایست تلزم عادتن. اگر یه کسی معروفین زمان خودشو دید، این استلزام عادی نداره که غیر معروفین اون زمان هم اینی میگن، گذشته هم اینی میگن. عنایت بکنی اتفاق اهل عصرهی، عصر این ناقل اجماع، اگر دید اهل عصرش اتفاق دارن، این لایستلزم، یعنی اتفاق اهل عصر لایستلزم عادتا اتفاق غیره هم، فضلا از این که بگیم مقصودش از اهل عصر معروفینه، یعنی معروفین اهل عصر رو دیده حالا میخواد استفاده کل بکنه، این که دیگه هیچ نمیشه. حتی اگر اتفاق اهل عصر خودش همه معروف و غیر معروفش لایستلزم، چه رسد به این که مقصودش معروفین از اهل عصر باشه، این که دیگه حتما لایستلزم و اتفاق غیرهم و اتفاق من قبلهم. یعنی اگر یک کسی معروفین زمان خودش رو دید، این لازمش این نیستش که غیر معروفین همون زمان هم اینه بگن، یا غیر معروفین زمانهای گذشته هم اینه بگن، همچی استلزامی نداره. ایشون میفرماد خلاصه مطلب چنین استلزامی اصلا نداره، لا یستلزم عادتا، نه اتفاق غیر معروفین مال همون زمان و نه اتفاق غیر معروفین از زمانهای گذشته، همچین استلزامی نداره. خصوصا که ما ملاحظه تخلف هم خیلی میکنیم، زیاد ما داریم. اینشون میگه انقدر مسائل ما داریم که معروفین از علما بل اتفاق یه چیزی گفتن ولی غیر معروف چیزی دیگه گفتن، پس معلوم استلزام عادی نداره که اگر معروفین یه حرفی زدن آدم کشف بکنه غیر معروفین هم گفتن، بعدم کشف بکنه، پس امام هم همینه میگه. ایشون میفرمان ابدا اینطور نی، خصوصا بعد از این که ما ملاحظه میکنیم خیلی تخلف شده. تخلف چی؟ معروفین از غیر معروفین، که غیر معروفین یه چیزی گفتن ولی غیر معروفین نگفتن. همین دیگه، ایشون میگه فایده نداره، استلزام نداره. ایشون میگه حتی مخصوصا اینجا، یعنی حتی معروفین زمان خودش که دیگه هیچی، ما میخوام بگیم معروفین زمانهای دیگر هم ببینه، استلزام عادی نداره. چه رسد به این که فضلا، معناش همینه دیگه، یعنی چه رسد به این که معروفین زمان خودش رو ببینه. و ما تخلف زیاد دیدیم. ایشون میگه انقدر این تخلف ها زیاده که اگه من یه عشرش نمیتونم که این کتاب برای شما نقل بکنم که معروفین از علما، علامه، شیخ انصاری، بهاء دهرالعلوم، شیخ مفید، اینا معروفین هن دیگه، اینا همه یه چیزی گفتن، با حال اینکه اینیم غیر معروفین غیر از این گفتن، پس معلوم میشه ضروری نی. این طور نیست که اگه غیر معروفین یعنی معروفین یه حرفی زدن استلزام عادی داشته باشه بگیم پس دیگران هم اینجور، پس امام زمان هم اینجور. این طور نی. ایشون میگه تخلفش هم خیلی زیاده در کسی از موارد که لا یسع هذه الرساله لذکر معشارها، ما یک عشرش هم نمیتونیم برای شما بگیم، بس که زیاده. ولو فرض حصوله، حصول چی؟ استلزام. بر فرضم ما که گفتیم استلزام نداره، معروفی استلزام عادی با غیر معروفی نداره. ولو فرض حصوله، بر فرضم لوی امتناعیه، بر فرضم بگیم استلزام داره، یعنی من از اتفاق معروفین به دست بیارم غیر معروفین رو، بر فرضم بگیم یه استلزامی داره، استلزامش نهایش حدسه. علم آدم نمیتونه پیدا بکنه. آدم وقتی ببینه معروفین یه حرفی میزنن حدس میزنه که غیر معروفین هم اینو گفتن، اما علم براش حاصل نمیشه. ایشون میفرماد بر فرضم حالا یه همچین استلزامی حاصل بشه برای یک نفری، ولی این مجردن از باب حدسه. حدسی که حاصل شده از یه چیزی، یعنی اون اتفاق معروفی، حدس حاصل شده به اتفاق غیر معروفین که اون حدس لا یوجب العلم عادتن. خلاصه آقا نمیشه آدم علم پیدا کنه بگه حالا که معروفین اینو گفتن پس غیر معروفین هم همه اینو میگن، با حال اینکه ما زیاد تخلفش دیدیم. نعم. چرا؟ هیه به چی برمیگرده؟ اتفاق معروفی. چرا اتفاق معروفین اماره زنیت؟ بعد یاد نسخه ها هوه داره، اینا هیه داره، هر دوش درسته. هوه باشه بعد میگرده مرجعش. مرجعش چیه؟ اتفاق معروفی. میدونید که زمین گاهی مرجع داره، یه خبر داره، به اعتبار مرجعش میشه رعایت ضمیر کرد، به اعتبار خبرش هم میشه رعایت کرد. خبرش مؤنثه، امارتون زنیه، مرجعش مذکره، اتفاق معروفی. ایشو میفرماد اونایی که میگه هو یعنی اون اتفاق معروفی، نهایتش اماره زنیه. اینا که میگه هی مؤنث برده به اعتبار که خبرش مؤنثه. خلاصه هیه یا هو برمیگرده به اتفاق معروفی. اتفاق معروفی آقا باعث علم نمیشه. چرا؟ نهایتش اماره زنیه. زنم که معتبر نی، روزای اول خوندین زن یک به چیزی آدم پیدا بکنه تا دلیل بر اعتبارش نداشته باشه که اون زن اعتبار نداره. نه هیه اون اتفاق معروفی نهایتش یک اماره زنیت علا ذالک، یعنی بر اتفاق معروفی. لأن الغالب، چرا اماره زنیت؟ برای اینکه غالب در اتفاقیات عند اهل غالبا. ما دیدیم اگر علما یک عصری یک چیزی گفتن معروفینشون، غالبا آدم زن میزنه که غیر معروفین هم گفتن. همین، فقط یه اماره زنیت. چرا اماره زنیت؟ برای اینکه غالب در مسائل اتفاقی عند اهل عصرن، یعنی ممکنه یک مسئله در یک عصری اتفاقی باشه، اما غالبا ما میبینیم عصرهای دیگه هم اتفاقیه. غالبا اینجوره، از زن و یلحق و شی بالعم الاغلب. خلاصه چون که غالبا اگر معروفین یه چیزی بگن آدم گمان میکنه غیر معروفین هم گفتن، چون غالبا اینجوریه نهایتش یک اماره زنیت. برای اینکه غالبه اتفاقیات مسائل اتفاقیه در یک زمان اینیست که از اتفاقیات اندمن تقدهم هم هست. وقد یحصل، البته گاهی علم حاصل میشه، میدونید که از قدل تقلیل غالبا زنم که به درد نمیخوره. نه هم قد یحصل، گاهی البته ممکنه آدم علم پیدا بکنه بگه حالا که معروفین به این عظمت، معروفینش هم فرض کنی خیلی زیادن، حالا که معروفین با این عدد زیاد یه چیزی میگن، ممکنه در اینجا علم آدم حاصل بکنه که غیر معروفین هم میگن. قد که به درد نمیخوره، قد یحصل، استلزام عادی ضروری نداره. گاهی علم حاصل میشه، اونم به زمینه امارات خارجیه، برای اینکه میبینیم معروفین خیلی مهمه، عددشون خیلی زیاده، یا یه روایت بر حرف اینا پیدا کردیم، اینا اماره خارجیه میشه برای اینکه آدم علم پیدا کنه از معروفین به غیر معروفین. ولی از بحث ما خارجه، چون بحث ما نیست که لا لفظ خود اجماع دلالت بر اتفاق کل بکنه. اینجا از ضمیمه قرائن خارجیه از بحث خارجه. ممکنه شما به ضمیمه امارات و قرائن خارجیه از اتفاق معروفی ال پیدا بکنی به اتفاق غیر معروفی، ولی بحث ما در اتفاق مستند به حسه. بحث ما نه اینکه علم رو از خارج پیدا بکنیم، بحث ما در اینه که اتفاق رو استناد به حس یا به حدسه که لازم و عادتن للحس. خلاصه آقا محمل اول چی شد؟ اجماع ها رو قائل به تجبز میشیم، میگیم اونی که میگه اجماع مقصودش اتفاق معروفینه، اشکالش چیه؟ تجبز خلاف اصله، پس محمل اول باطل شد. وارد محمل دوم شدی، نه تجبز قائل نمیشیم، میگیم اجماع واقعا یعنی اتفاق الکل. اما این اتفاق الکل از کجا آورده؟ از اتفاق معروفین اینه به دست آورده. اینم درست نی، برای اینکه استلزام عادی نداره. این طور نیست اگه 10-15 نفر از معروفین یه حرفی زدن، آدم کشف بکنه، علم حاصل بکنه که غیر معروفین هم اینم میگن، پس محمل دوم هم باطل شد. حالا ایشون میگه الحق بذاله، یعنی به این محمل دوم ملحق میشه. به این محمل دوم یه چیزی دیگه، محمل دوم چی بود آقا؟ استفاده کل بود استفاده کل بود از معروفی، این بود محمل دوم. حالا ایشون میگه یه چیزی دیگه هم هست، اونم ملحق به همینه و او اینه، یه نفر خوشبینه به 4-5 نفر که رو چند رو پیش گفتیم، حالا واقعیت هم داره، سید ابوالمکارم به 3 نفر خیلی خوشبینه، یکی شیخ طوسی صاحب تهذیب و استفسار، یکی مرحوم کلینی صاحب کافی، یکی مرحوم صدوق صاحب من لا یحزو. این سید ابوالمکارم به این 3 بزرگوار خیلی معتقده، میگه اگر این 3 نفر در یک مسئله با هم توافق داشتن، من ادعای اجماع میکنم، میدونم همه همینی میگن. حالا که همه همینی میگن، پس نظر امام علیه السلام هم همینه. خب ایشون میفرما خب الان ببینید سید ابوالمکارم اتفاق کل از کجا به دست آورد؟ از حسن ظن به این 3 نفر، یعنی از حسن ظن به این 3 نفر علم پیدا میکنه که همه همینی میگن. حالا که همه همینی میگن، پس امام علیه السلام هم همینی میگه. ایشون میفرماد این اتفاق کلی که استفاده میشه از این حسن ظن ملحق به این محمل دومیه، چون محمل دوم این بود استفاده کل از غیر معروفین بود، حالا استفاده کل از ناحیه حسن ظن هم اینم با همین ملحق به محمل دومیه. الحق، یه وقت نخونید الحق، الحق بذاله، یعنی به این محمل دوم ملحق میشه. به این محمل دوم چی؟ اونجایی که علما اتفاق کل من اتفاق جماعت، یعنی از اتفاق جماعتی 3 نفر 4 نفر من علم پیدا میکنم به اتفاق کل. چرا؟ لحسن ظن نهی بهم، برای اینکه این آقا ظن نهی، آقایی که مدعی اجماعه، این چون حسن ظن داره بهم به اون جماعت، از این جهت به خاطر حسن ظن به این 3 نفر از این وحدت کلمه این 3 نفر استفاده میکنه، وحدت کلمه کلو. حالا ایشون میفرماد این حرفی که ما زدیم، آقای محقق در کتاب معتبر این حرفو زده، محقق صاحب شرایع یک کتاب اصولی داره به نام معتبر، همون اوائلش اواخر صفحه 14، البته این جدیدی ها رو من نمیدونم، همون قدیمی ها که ایشون هم همون قدیمی ها رو داشته، اوائل معتبر یعنی آخر صفحه 14 رو شما ببینی اون معتبرهای قدیمی، ایشون یه مطلبی گفته. ایشون اومده رد کرده سید ابوالمکارم رو، اسم نیورده ولی رد کرده ایشونو، میگه بعضی ها اصلا مقلدن، تا بهشون میگیم دلیل این مسئله چیه، میگه اجماع. چرا اجماع؟ برای اینکه اون 3 نفر گفتن، اینا مقلدن، داره رد میکنه با آقای محقق در کتاب معتبر، داره سید ابوالمکارم ابن زهره رو رد میکنه. ابن زهره میگه هر وقت طالب تهو، ما از این آقا شما مطالبه دلیل بکنی که دلیلت بر این حکم، میگه اجماع. از کجا آوردی اجماع رو؟ تو اون کتاب 3 کتابه، یعنی چون در اون 4 کتابه، چون 4 کتاب ما داریم که مال 3 نفره، چون از اون مشایخ یکیشون شیخ طوسی طوسیه دو تا کتاب داره، تهذیب و استفساق، یکیشون هم کلینیه که یک کتاب داره کافی، یکیشون هم صدوق یک کتاب داره من لا یحزو. پس میشن مشایخ ثلاثه که صاحب کتب اربعن از حسن اتفاق. اینا هر سه اسمشون محمده، هر سه کنیشون ابو جعفره، هر سه هم کتاباشون مورد استدلال علما. این محمدون ثلاث به اینا میگن، محمدون ثلاث، ابو جعفر ثلاث، اینا هستن مشایخ ثلاثه، اما صاحب کتب اربعه ستان، ولی کتابشون چهار تا. چرا؟ چون یکیشون که شیخ طوسیه دو تا کتاب داره، تهذیب و استفسار. حالا این آقای بزرگوار محقق داره میگه، میگه و من المقلده، حتی خیلی هم توهینه، مقلده مفرد مؤنث دیگه، میگه بعضیا خلاصه خیلی مقلدن اینا ازشون. حالا مقصودش هم سید ابوالمکارمه، اسمم نمیاره که جسارت نشه، ولی خب ما از خارج میدونیم مقصودشون سید ابوالمکارم. آقای سید ابوالمکارم کسی است که لو طالب تهو، ازش مطالبه دلیل مسئله بکنی از دل اجماع، تا میگه آقا چرا این فتوا رو دادی، میگه آقا اجماع داری، از کجا این اجماع رو آوردی؟ لوجودهی، برای اینکه این اجماع موجود است در کتب ثلاثه. این کتابا داره قدس سرهم، اون جدید بیاره داره قدس اسرارهم، هیچ کدومش درست نیست. تو کلمات محقق نگاه کنی، محقق اصلا نه قدس سرهم داره نه قدس اسرارهم داره، کتب ثلاثه که قدس سرهم نداره، کتابای سگانه قدس سره، اون صاحبان کتابی که قدس سره. حالا چرا شیخ آورده؟ میخوام نیست تو عبارت محققا، از شدم محقق نیورده، برای اینکه میگه کتابای سگانه، کتاب سگانه که قدس سره نداره، پس چرا ایشون آورده؟ ایشون مقصودش مشایخ ثلاثه، یعنی مشایخ ثلاثه فی کتب الاربعه قدس سره این حرفو زدن. خلاصه ببینید آقا، این کتب ثلاثه صفت و موصوف نیست، یعنی اگر این ثلاثه صفت کتب بود بعد کتبم معرفه بیاد، بلکه نداره الکتب و ثلاثه، اگه داشت الکتب و ثلاثه قدس سر رو معنا نداشت، کتب ثلاثه که قدس سر رو نداره، اما داره کتب ثلاثه، پس معلوم میشه صفت و موصوف نیست، چیه؟ اضافه است. مثل غلام و زیده، غلام زید تقدیرش چیه؟ غلامون لزیده، این نظرتونی که همه سویتی رو غلام و زیده مداخله لام مقدره دیگه، غلام و زیده یعنی غلامون لزیده، هر مضاف مضاف الیهی یه لام در تقدیره، اینجا مضاف مضاف الیهه، کتب و ثلاثه یعنی کتبی که لس ثلاثه، پس قدس سره درست شد. از کردم شاهدش هم اینه با، اگه الکتب بود نمیتونستم من این حرفو بزنم، اگر الکتب بود ثلاثه صفت کتاب میشد، کتاب هایی که این صفت داره ستا، خب بله قدس سره نداشت، اما کتب ثلاثه، کتب ثلاثه یعنی چی؟ یعنی کتبی که لس ثلاثه، حالا درست شد، یعنی اون کتاب های اربعه که مال اون سه بزرگوار قدس سرهمه اینجوری داره. حالا اینا رو بذارید کنار، خلاصه هر وقت از این آقای سید ابوالمکارم از کلام نیست که اصلا تو عبارت محقق، بعدی مضاف مضاف علیه لام مقدره دیگه، بله دیگه، که بشه مشایخ ثلاثه، خب نداره، از کردم ندارم، از کردم واقعا نیست، کتب ثلاثه اضاف مضاف مضاف الیه یعنی کتب ثلاثه، قدس سر رو هم نداره. ایشون میخوام بگیم چرا قدس سر رو گذاشته، سرش اینه، یعنی اگر مضاف مضاف الیه باشه میشه کتب ثلاثه، اگه صفت و موصوف بود بله اون ثلاثه صفت کتاب بود، قدس سر رو که نداره، شیخ هم نمیوبود، اما حالا که شیخ آقا دیگه که تو درس نیستش که، اینه من از خارج دارم چیزی میگم، من از خارج دارم یه مطلبی میگم دیگه، تو مطلب خارجی اشکال نکنی، شما به کتاب اشکال کنی. من عرض میکنم چرا شیخ انصاری این اضافه کرده؟ برای اینکه کتب ثلاثه یعنی کتب ثلاثه، پس قدس سر رو مورد داره، ولی تو کتاب که نی، شما همیشه اشکالا رو به کتاب بکنید، تو کتاب همچی چیزی نی، اصلا قدس سر رو ما نداری. چرا ایشون گفته؟ من یه همچی توجیهی دارم میکنم، قبول نمیکنی نکنی، و الا وقتی تو اصل کتاب این عبارت نیست که نباید ما اینقدر حرف بزنیم. که خلاصه مطلب ایشون میفرما آقای ابن زه زهره، هر وقت شما ازش مطالبه دلیل بکنی میگه آقا اجماعی، از کجا آوردی؟ میگه در کتب مشایخ ثلاثه و هوه، و این آقا جهله، جهالته، تو عبارت داره جهالتون لولم یکون تجاهلن، اگر این آقا خودشو به جهالت نزده باشه معلوم میشه مرد جاهلیه، ممکنه من خودشو به جهالت زده، از کدام اگه اسمی آورد که خیلی ناجور میشد، چون واقعا سید ابوالمکارم بسیار شخصیت مهمیه، هم از نظر علمی و هم از نظر معنوی. خلاصه مطلب ببینید، ما میخوایم بگیم الان این آقای ابوالمکارم چیکار کرده؟ از اتفاق سه نفر به دست آورده اتفاق کلو، پس اینم مثل محمل دومیه که اتفاق کلو از اتفاق معروفی به دست آورده. خب حالا فعلا این دیگه حرف شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگه ما که مقام علمی ابوالمکارم رو میدونی، ایشون ان علمن همیشه فتوا میده، پس چرا محقق اسمش گذاشته مقلد؟ میگه به خاطر اینکه میخواد بگه این با این اجماع سه نفر علم حاصل نمیشه. فعلا شیخ ما میخواد نتیجه بگیره فی توصیف المدعی للاجماع، یعنی سید ابوالمکارم، این توصیف مبتدات اشارتان خبرشه، این آقای محقق مدعی رو توصیف کرد به مقلد بودن، با اینکه ما علم داریم یقین داریم این آقای سید ابوالمکارم لا یدعی الاجماع الا عن علمه، یعنی ایشون ادعای اجماع که میکنه از باید تقلید نی، علم داره و ادعای اجماع میکنه، پس چرا ایشون اسمش گذاشته مقلد؟ ایشون میفرما توصیف این آقا با اینکه ما یقین داریم عن علمن ادعای اجماع میکنه نه عن تقلیده، پس چرا ایشون بهش گفته مقلده؟ این اشارتون، این اشارت به این که استنادهو، یعنی استناد سید ابوالمکارم در دعوای اجماعش به حسن ظن به این سه نفر فی غیر محله، میخواد بگه آدم نمیتونه با حسن ظن به سه نفر اتفاق کل رو به دست بیاره، همونطوری که ما محمل سومی به هم زدیم که انه محقق هم در اینی به هم میزنه، محقق میخواد بگه با این حرفش میخواد بگه این مقلده، میخواد بگه استناد این آقا در دعوای اجماع به حسن ظن به اون سه نفر این فی غیر محله، و ان جزمه فی غیر محل، این جزم مطلب استناد با، یعنی محقق میخواد بگه استناد این آقا، جزم این آقا به این که این حسن ظن این سه نفر باعث میشه که همه گفتن این فی غیر محله، ولی فقط هم که ایشون میفرمود نه، شاید سید ابوالمکارم مقصودش از این اجماع اجماع اصطلاحی نباشه و خلاصه نباید این جسارت رو بهش کرد. از ثالث بریم سراغ محمل سوم. این میدونید کدومه؟ همون حدسون فی حدسی که روزی گفتم مثالشم چند روزی دیگه میاد. گاهی از اوقات بعضیا حدس میزنن رضای معصوم را از کجا؟ از یه مقدمات حدسی که میشه حدسون فی حدس، یعنی از یک مقدمات حدسیه اجتهادیه حدس میزنن که امام هم نظرش اینه. ایشون مثال نمیزنه، هر کدوم اشاره میگه ولی بعد ما مثال بزنیم. ایشون میفرماد محمل سوم، یعنی این آقایی که ادعای اجماع میکنه از این ورم میبینیم اتفاق کل ممتنعه، باید بگیم این آقا استفاده کرده اتفاق کل، از کجا استفاده کرده؟ اتفاق کل علما بر یک فتوایی، اینو استفاده کرده از اتفاق علما بر عمل به اصل عند عدم دلیل. ببینید آقا اینو در اصول بعدها میخونی، میگن الاصل و اصیل حیث لا دلیل، اصل اصالت داره معتبر هست، ولی اگه دلیل نباشه، ما اگر دلیل داشته باشیم مثلا بر حرمت توتون دیگه اصل جاری نمی کنیم که، الاصل و اصیل حیث لا دلیل، یعنی اگر در یک مسئله ما دلیل نداشتیم اون وقت تمسک به اصل می کنیم. خب این مسلمه پلو همه، یعنی اتفق الاصولیی که عند عدم دلیل اصل معتبره. حالا که این مسلمه، حالا میخوام پیادهش کنیم به یه مسئله. ما نمیدونیم آیا قنوت به فارسی جایزه یا نه، تو نمازهای واجب مستحب که جایزه، تو نمازهای واجب بدم سر قنوت بگه خدای این جنگ مثلا کجا و کجا تعطیل بشه، خدای نون ارزون کن، خدای چی رد میشه، آیا جایزه قنوت به فارسی؟ دلیل نداریم بر منعش. خب همه قبول دارن که در جایی که دلیل نداریم اصل معتبره، پس بگو چی؟ کل شیء مطلق، اصل جاری کن، بگو کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، تلویزیون همه چیز جایزه تا نهیش برسه. برای قنوت فارسی نهی نرسیده، پس ما اصل جاری میکنیم. پس حالا که یه مرحوم صدوق میکنه و آخر صفحه 199 با این کتابایی که دست منه ببینید، ایشون میفرماد صدوق قنوت فارسی رو جایز میدونه به دلیل همین کل شیء مطلق. میگه دلیل چه ما نداریم که ممنوعه. حالا که دلیل نداریم نوبت میرسه به عصر. اصلا میگه کل شیء مطلق، بنابراین هر چیزی جایز آزاد تا نهیش برسه. برای قنوت فارسی که نهی نرسیده پس جایزه. خب ببینید این آقا چجوری داره ادعا اجماع میکنه. میگه همه قبول دارم اگر دلیل نبود اصل معتبره. برای منع از قنوت که دلیل نداریم، همه که قبول دارن اگه دلیل نداریم اصل معتبره. پس همه قبول دارن قنوت فارسی رو. دقت کردین اتفاق کل از کجا استفاده کرد؟ اگه مقدمه حدسی اصولی، همه قبول دارن که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، که اگر ما دلیل نداشتیم بر منع از چیزی همه قبول دارن که ما اصل جاری کنیم. راجع به قنوت فارسی که دلیلی نداریم بر منع، پس نوبت به اصل میرسه. اصلا که میگه جایزه، پس همه میگن قنوت فارسی جایزه. خب این ادعای اجماع، یعنی اصل مقدمه حدس، کشف رأی همه هم هست. میگه حالا که همه اینو قبول دارن، پس همه قبول دارن جواز قنوت به فارسی رو، پس امام زمان علیه السلام نظرش اینه، از حدس پی میبره به حدس. این یک مثال تا برسیم به مثالهای بعدی. ایشون میفرماد یکی دیگه از محملها اینه، اتفق العلماء علی العمل بالاصل عند عدم الدلیل، یعنی الاصل و دلیل حیث لا دلیل. وقت با این توضیحاتی که من دادم، چون همه قبول دارن الاصل و دلیل حیث لا دلیل و در قنوت فارسی دلیل نداریم بر منعش، پس همه قبول دارن که جای اصله. اصلم که میگه جایزه، پس همه قبول دارن که قنوت فارسی جایزه. این یک مثال. مثال دوم، اتفق علل عمل به عموم. اون اتفاق علل عمل سر اینم در میارید، اتفاق دارن علما بر عمل به عموم دلیل عند عدم وجدان المخصص. ببینید آقا، فرض کنید این روایت اکرم العلماء، العلماء جمع محلا بلامه، جمع محلا بلام افید عموم میکنه. اکرم العلماء یعنی همه علما رو احترام کن، میخواد عادل باشن، میخواد فاسق، میخواد نحوی باشه، میخواد فقیه. اکرم العلماء چون جمع محلا به اله افاده عموم میکنه، معناش اینه که همه علما واجب الاحترامن. خب ما از اون ور اتفق العلماء که ما باید به عمومات عمل کنیم تا به مخصصش برسیم، ما برای این مخصص پیدا نکردیم. یعنی مخصص پیدا نکردیم الا الفسا. حالا که مخصص پیدا نکردیم، همه قبول دارن که ما باید به عموم عمل بکنیم تا وقتی تخصیص پیدا نکردیم. ما هم که مخصص پیدا نکردیم، پس همه قبول دارن اکرام علما واجبه. ببینید روی حدس که عمل به عموم واجبه تا وقتی مخصص پیدا نکردیم. خب اینم که مفید عمومه، ما هم که مخصص پیدا نکردیم، همم که میگن باید به عموم عمل کنی تا وقتی مخصص پیدا نشده، ما هم که مخصص پیدا نکردیم. حالا که همه قبول دارن این قاعده اصولیه رو، پس بعد بگیم همه میگن اکرام علما، حتی فاسق هم باشه اکرامش واجبه. اینم مثال دوم. و اما مثال سوم، دوباره اتفاق سرینم در بیرینا، اتفاق هم علل عمل به خبر معتبر عند عدم وجدان المعارض. الان ببینید آقا، ما این قانون مسلمه، میگن اگه ما یک خبر معتبر داشتیم باید بهش عمل بکنیم اگه معارض نداشت. خب ما یه خبر پیدا کردیم که یجوز و رفع الحدث و الخبث بالجلاب، با گلاب و جلاب انسان میتونه رفع حدث و خبث بکنه. مرحوم صدوق هم فتوا میده، یعنی با گلاب انسان میتونه هم مخرج بول و غائط رو بشویه، هم وضو و غسل بکنه. یه همچین روایتی ما داریم که یجوز و رفع الحدث و الخبث بالجلاب، با گلاب جایزه. خب اینو داریم. از اون برم اتفق الکل که اگه خبر معتبری بدون معارض بود واجب العمله، ما هم که معارض بر این پیدا نکردیم، پس اتفق همه که جایز است رفع حدث و خبث با چی؟ با گلاب. عنایت فرمودید، اینا مثال سوم شد. اتفق الکل بر عمل کردن به خبر معتبری که معارض براش پیدا نکردیم، این اتفق است. این روایتی هم که میگه یجوز، ما که معارض پیدا نکردیم، همم که میگن چنین خبری واجب العمله. پس همه میگن جایز است آدم رفع حدث و خبث بکنه با گلاب. او اتفاق هم، مثال چهارم، اتفاق دارن همه بر یک مسئله اصولیه، چه نقلیه چه عقلیه. الان شرب توتون، آقا استعمال توتون، ما نمیدونیم حرامه یا حلاله. هم براءت عقلی جاری میکنن، از حیث حکم عقل میگن جایزه چون بیان نیامده، هم کل شیء لک حلال که به این میگن براءت نقلی. اتفق الکل که چیزی که دلیل بر حرمتش نداریم، اتفق الکل، البته کل اصولیگی، اخباری این قبول نداره اینو، اتفق کل اصولیگی که چیزی که دلیل بر حرمتش نداریم، یا براءت عقلی جاری میکنن میگن حلاله، یا براءت شرعی، این مسلمه. حالا توتون رو ما دلیل پیدا نکردیم بر حرمتش، همان که گفتن اگر جایی دلیل نبود اصول عقلیه و نقلیه جاریه، پس کهنه همه میگن استعمال توتون جایزه. این هم مال مثال آخری. اتفاق دارن علما بر مسئله اصولیه، این اصالت البراءه، هم نقلیش هم عقلیش. اون وقت از این مسئله اصولیه قاعده طهارت، آقا همه قبول دارن، ما یک نفر نداریم که مخالف قاعده طهارت بشه. هر چیزی رو که شما نمیدونی پاکه یا نجسه، کل شیء لک طاهر، درست؟ خب حالا ما نمیدونیم الکل صنعتی پاکه یا نجسه، نمیدونیم دیگه پاکه یا نجسه. همه قبول دارن قاعده طهارت رو، حالا که همه قبول دارن قاعده طهارت رو، پس ما نمیدونیم الکل صنعتی نجسه، پس همه قبول دارن الکل صنعتی پاکه. عنایت کردیم؟ یعنی از راه یک مقدمه اصولی حدسی که همه قبول دارن قاعده طهارت رو، حدس میزنیم پس همه قبول دارن که الکل صنعتی پاکه. و غیر ذالک هم مثالش همینه گفتیم، و غیر ذالک من الامور المتفق علیها التي یلزم به اعتقاد المدعی من القول بها، از رو قول مدعی، از قول به این اصول با فرض عدم معارض به دست میارن قول به حکم معین در اون مسئله رو. و من المعلوم سر بطلبه.